أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما موضوع سخنمون سوره ملک بود و خلاصه صحبتم این بود که این سوره موضوع سخنش ربوبیت حق تعالی است و در مقابل قول وثنی ها، که وثنی ها قائل به این بودن که این عالم یک سلسله اربابی داره که خداوند کار رو به اینا تفویض کرده و اینا عالم رو اداره میکنن. اصلا فرهنگ قرآن کریم هم در سرتاسر قرآن اثبات ربوبیت حق تعالی است. ربوبیت حق تعالی به این معناست که هر شیئی و هر موجودی، هر اثری که داره، اون اثر متعلق به حق تعالی است و رب به اون اثر و مربی اون اثر حق تعالی است. این معنی مهم هم ما در مجموعه قرآن کریم باید در نظر داشته باشیم که این ربوبیتی که اینجا ازش صحبت میشه و همینطور سایر صفات، مالکیت، ربوبیت و هر صفت دیگه که به حق تعالی نسبت داده میشه در قرآن کریم، اینا صفات حقیقی هن. به دلیل اینکه ما یک ربوبیت دیگه هم داریم که بهش میگیم ربوبیت اعتباری قراردادی، به این معنی که ما در دنیای خودمون داریم، ما در دنیای خودمون مربی داریم، مثلا مربی یک مبحث علمی، مربی یک بحث ورزشی. توی دنیای ما مربیگری قراردادی و اعتباریه. معناش هم اینه که مربی یه چیزی رو آموزش میده و ما اونو یاد میگیریم و وقتی که یاد گرفتیم دیگه صاحب اون هستیم، چه مربی باشه و چه اینکه نباشه. اما در دنیای ربوبیت حقیقی، مربی مثل تصویر در آینه است. یعنی تصویر در آینه، مربیش صاحب تصویره. اگر صاحب تصویر از کنار آینه کنار بکشه، از تصویر هیچ چیز باقی نمیمونه. اگه بخوایم یه کمی دسترسی بیشتری بدیم با الفاظ بهتر، باید بگیم مربی حقیقی اون کسیه که وجود اون صفت به اونه، بقای اون صفت هم به اونه. در دنیای ما وجود صفت به مربیه، ولی بقایش دیگه به مربی نیست. ولی در این عالم واقعیت، اگر حق تعالی یک لحظه توجهش رو قطع کنه، تمام اشیا خاصیتشون رو از دست میدن. این معنی مربیگری واقعیه. حالا در این آیاتی که ادامه آیات قبل هست، به مصادیق این ربوبیت خداوند اشاره میکنه. میفرماید که البته کلیه این مطلب آیات بعدی ارتباط اشیا با هم دیگه است. میخواد بگه که تمام این اشیا به طور پیوسته‌ای به هم ارتباط دارن و این ارتباط دقیقشون اشاره به یک ربوبیت واحد میکنه. با این بیان شروع میکنه که الذی خلق السبع سماوات طباقا، خدایی که هفت آسمان رو طبقه طبقه آفریده. مرحوم علامه اینجا میفرماید که این طباق یعنی بعضها فوق بعض، به همون ترتیبی که ما میگیم که یکی مافوق دیگریه. حالا اینجا مافوق بودن، یه وقت هستش که مافوق حسیه. شما یه وقتی هست که یه شیئی رو روی میز میذاری، بعد یه شیئی رو بالای اون میذارید، این میشه مافوق چیزی بودن. این مافوق حسیه. یه وقت هست مافوق بودن مافوق معناییه، که ما وقتی مراجعه میکنیم به یه بیان دیگه که ایشون در رساله توحیدیه داره، ایشون اونجا یه فصل راجع به سماوات داره در رساله چهارم توحیدیه که رساله وسائط هست. اونجا ایشون سخنش اینه که این آسمان‌های هفتگانه، آسمان اول همین آسمان دنیاست. یعنی تا اونجایی که علم مشاهده می‌کنه، این همش میشه آسمان دنیا. اما آسمان‌های دیگر رو باطن این آسمان اول می‌دونه، که یکی باطن دیگری و به همین ترتیب تا هفت آسمان. به همین خاطر رابطه بین آسمان‌ها اینگونه است که آسمان دوم باطن آسمان اوله و هر چیزی که در آسمان اول هست، ظهور و بروز آن چیزی است که در آسمان باطنی یعنی آسمان دوم و به همین ترتیب تا هفت آسمان. که حالا این بحث خودش در اونجا خیلی مفصل مطرح شده، اگه دوستان خواستن توصیف بیشتری راجبش بشنون به فصل سماوات در رساله وسائط بعد مراجعه بکنن. به همین خاطر علامه یه کلمه دیگه اینجا داره، بعد از اینکه میگه این بعضها ها فوق بعض، این یکی بالای دیگریه، میگه او بعضها یوش به هل بعض، بعضی شبیه به هم دیگن. این شباهت همون ارتباط باطنیه که آسمان ها با هم دارن. بعد در ادامه فرماید که ما ترافی خلق رحمانه من تفاوت. کلمه تفاوت از کلمه فوت استخراج میشه. کلمه فوت اونطوری که لغویون گفتن بعد و شیء عن الانسان به حیث و یتعذر و ادراکه، یعنی چیزی از انسان دور باشه به گونه که درکش برای انسان مشکل باشه، اینو میگن فوت. بعد وقتی وارد باب تفاعل میشه، میشه تفاوت، ترجمهش اینطوری تغییر میکنه، میشه الاختلاف و فلعصاف که انهو یفوت و وصف و عده ما الاخر. تفاوت در اوصاف رو میگن، اختلاف در صفتها رو میگن تفاوت. ما ترافی خلق رحمانه من تفاوت، مفهوم این عبارت اینه که شما در خلقت خداوند هیچ تفاوتی رو نمیبینید که از مقتضای حکمت اونو خارج بکنه. یعنی یک تنه به هم پیوسته که بعضی شبیه بعض دیگه است و یک ارتباط حکمی کامل بینش برقراره. این عبارت رو ایشون بعد شرح میده، میگه این نفی تفاوت، اینکه آیا میگه شما در خلقت خدا تفاوت نمیبینید، یعنی اتصال تدبیر، ارتباط اشیا به همدیگه از حیث غایت، به این معنا که وقتی عمیقا نگاه میکنید میبینید یک هدف بیشتر در مجموعه این عالم نیست. یعنی یک عالم، یک تنه به هم چسبیده با یک ارتباط کامل، منافعی که مترتب بر همدیگه است یکی دیگری رو کامل میکنه و در حقیقت گویا دو کفه یک ترازو هست. حالا وقتی میگن دو کفه ترازو، ما چون تو روزگار خودمون ترازوهای قدیمی رو نداریم، شاید تصویری نداشته باشیم. ترازوهای قدیمی دو تا کفه داشت و وسط این دو تا کفه یه شاهین ترازو بود. مرحوم علامه یه تعبیر داره و اون تعبیر اینه که شاهین ترازو به دست خداست. این وقتی میخواستن جنس رو وزن بکنن، جنس رو توی کفه میذاشتن، اون سنگ میزان هم تو کفه دیگه میذاشتن. زمانی که این شاهین ترازو حالت تعادل پیدا میکرد، این جنس وزن شده بود. حالا اینجا علامه میفرماید که اگر هم در عالم شما به چشم خودتون یک اختلافی میبینید، یک تفاوتی میبینید، این تفاوت دو کفه ترازوه و این تفاوت حرکت این دو کفه ترازوه برای رسیدن به اون نقطه تعادل، و شاهین این ترازو در دست اون کسیه که داره این عالم رو اداره میکنه. خلاصه این آیه مفهومش اینه که یک اتصالی در تدبیر این عالم هست و اون اتصال در تدبیر در دست حق تعالی است. بعد برای تأکید این معنا میفرماید که فرج البصر، دوباره نگاه کن، هل ترا من فطور، آیا هیچ اختلالی در این عالم میبینی؟ سمرج البصر، باز دوباره نگاه کن. سمرج البصر کرتینه. این کلمه کرتین، کره یعنی یک بار، کرتین تثنیه کره است یعنی دو بار، ولی در لغت عرب گاهی از اوقات تثنیه در معنای جمع و تکرار استعمال میشه، مثل کلمه لبیک که لبیک تثنیه است ولی در معنای جمع استعمال میشه. این یکی از استعمالاتی که در لغت عرب هست. اینجا کرتین به معنی تکراره، یعنی بارها و بارها نگاه کن. ینقلب الیک البصر و خاصعن، چشمت به سمت دو برمیگرده در حالی که خاصعن، خاصه رو ترجمه کردن انقباض، ناتوانی، یعنی چشم بسته شده از زور ناتوانی. یعنی هر چقدر چشم رو بگردونی در سطح این عالم، شما هیچ اختلاف و سستی و عدم ارتباط حکیمانه در این عالم نمیبینی. و هو حسیر، چشمت به سمت تو برمیگرده در حالی که ناتوان شده. حسیر باز به معنی چشمیه که توانایی مشاهده رو نداره، یعنی از پیدا کردن یک سستی یا یک امر غیر حکیمانه در این عالم ناتوان شده. چشمت ناتوان از یافتن یک سستی یا یک عدم ارتباط در این عالم به سمت تو برمیگرده. حالا تا اینجا یه نکته خیلی مهمی به نظر میرسه و اون نکته خیلی مهم اینه که وقتی انسان این آیاتو مطالعه میکنه داره در این آیات یه ادعایی رو مشاهده میکنه. آیات دارن میگن که هیچ تفاوتی در این خلقت آسمان ها نیست، هیچ سستی در درون این عالم نیست، هر چقدر میخوای نگاه کن ببین آیا که سستی میبینی که نمیبینی. ممکنه یه نفر بگه که آقا ما اصلا به هر جا نگاه میکنیم سستی میبینیم. شما استدلالتون چیه؟ داری یه ادعایی میکنی ولی استدلالی برای این ادعا نداری. حالا ممکنه یه نفرم بگه که نه آقا ما مثلا صدها ساعت فیلم های به قول معروف راز بقا نگاه کردیم، تایید میکنیم این حرفایی که آیه داره میزنه. هرچی علم بشر پیشرفت میکنه میبینه تمام عالم مثل یه تنهی به هم پیوسته است، یه تدبیر واحد رو در عالم مشاهده میکنه. خب الان اینجا دو تا حرف هست، یکی میگه نه من میپذیرم که واقعا یه تدبیر واحدی در عالم هست، یکی هم ممکنه بگه که آقا ما توی این آیه یه استدلال مشخصی نمیبینیم، فقط یه ادعا میبینیم. داره میگه نگاه کن سستی نمیبینی. داستان از چه قراره؟ داستان از این قراره که ما یک دنیای استدلال و گفتگو داریم و یک دنیای هستی و بودن داریم. یه وقت شما میخواییم برای یک امری استدلال کنیم، یه وقت یک قدم از استدلال به عقب میرین، یعنی به دنیایی میرویم که استدلال بودن خودشو از اون دنیا میگیره. یه دنیای چون و چرا داریم که چرا این اتفاق میفته، که ما در ازای این چرا به دنبال یه استدلال هستیم. یه دنیای دیگری داریم که استدلال چرایی خودشو از اون دنیا میگیره، اون دنیای بودنه. قرآن تو این مقام اصلا استدلال نمی کنه، داره انسانو به دنیای بودن دعوت میکنه. میگه مشاهده کن تا ببینی. اگه یه کسی هم مشاهده کرد و ندید، خب ندید. خداوند مثل که خیلی حسابی برای کسی باز نمیکنه. میگه یه چیز رو خلق کردم که اگر کسی تعصبش رو کنار بذاره، توهمش رو کنار بذاره، دنیای گفتگوی ذهنیش رو کنار بذاره، در مقام مشاهده خودش رو در مقام مشاهده قرار بده، مشاهده خواهد کرد. تازه این مشاهده هم که میگیم مخصوص مشاهده چشمی نیست، مشاهده قلبیه. لذا توی این آیات و بسیاری از مقامات دیگه قرآن کریم انسانو در محضر بودن و بودگی کردن قرار میده. منتها ما چون با این دنیا آشنایی چندان نداریم، حتی براش الفاظ هم نداریم. وقتی میگیم دنیای بودن و بودگی کردن، برامون این لغت یه لغت غریبه. این آیات در مقام استدلال نیستن، گرچه ممکنه بعدن کسی برای این بیانات استدلال پیدا بکنه. اینا توی یه دنیای قبل از دنیای استدلالن، تو دنیایی هستن که استدلال پایگاه خودشو از اونجا میگیره. حالا بعد از این عبارت میفرماید که لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، ما آسمان دنیا رو با ستارگان زینت دادیم، و جعلناها رجوما للشیاطین، و این ستاره ها رو ابزار رجم شیطان قرار دادیم. باز اینجا یه تعبیری هست رجم شیاطین که بحث مفصل ترش در همون کتاب رساله وسائط اومده. خلاصش اینه که ظاهراً یک ارتباطی بین شیاطین و آسمان‌ها و یک پدیده‌ای به نام رجم وجود داره. در جای دیگه قرآن کریم از این تعبیری که اینجا اومده یک بیان مفصل‌تری هست، الا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبین. بعضی از شیاطین از آسمان‌ها میخوان استراق سمع کنن. خب همین تعبیر رو الان شما ملاحظه بفرمایید، از خود همین تعبیر معلوم میشه که این آسمان‌هایی که گفته میشه آسمان‌های مادی نیست، برای اینکه از این آسمان مادی نمیشه استراق سمع کرد. در بعضی از جای دیگه این هستش که این استراق سمع در مقام وحیه، که وقتی وحی به پیغمبر نازل میشه اینا میخوان استراق سهم کنن و سخن از اینه که یک سازوکاری در آسمان ها وجود داره و اون سازوکار سازوکارش زدن این شیاطینه به گونه که اینها توانایی استراق سهم رو نخواهند داشت. یکی همین بیان آیه که درش هستیم که جعلناها رجوما للشیاطین، رجم یعنی سنگ زدن و زدن کسی. در جای دیگه داره الا من خطف الخطفت فاتبعه شهاب ثاقب در سوره صافات. اینم یه حقیقتیه که در قرآن کریم بهش اشاره شده که شیاطین توانایی دسترسی به اون حقایقی رو که در آسمان ها وجود داره ندارن. حالا این تعبیر رو اگه یه کمی بخوایم مفصلتر ازش صحبت بکنیم، از اون بیانی که در رساله توحیدیه هست استفاده بکنیم، علامه معتقده که رابطه بین معارف و آسمان ها وجود داره و هر دسته از معارف مربوط به بخشی از آسمان هاست و با نزول معارف دسترسی شیاطین از آسمان ها بریده میشه. به اون روایتی هم اشاره میکنه که وقتی که جناب عیسی نبوت پیدا کرد، شیطان از سه آسمان دسترسیش قطع شد و وقتی که پیغمبر نبوت پیدا کرد، شیطان از هفت آسمان دسترسیش قطع شد. ایشون اونجا با یه بیان خیلی کوتاهی که توضیحی هم راجبش نمیده، فقط میگه که اگر از اهل این معنا هستی درک میکنی که این معنا چیه، اشاره به این معنا میکنه که یک نوع ارتباطی بین معارفی که در دست ما هست و توسط انبیا نازل شده و آسمان ها وجود داره. مثلا ایشون توحید رو معرفت آسمان اول میدونه، که حالا اینا اسراریه که باز در جای خودش احتیاج به بحث مفصل تر داره. بعد در پایان این فراز نتیجه گیری میکنه و اون نتیجه گیری اینه که این داستان ربوبیت، یعنی این که خداوند در حال اداره این عالمه و تمام آثاری که در عالم توسط اشیا هست، این آثار تحت سیطره ربوبیت حق تعالی است و حق تعالی اجازه دسترسی کسانی رو که لیاقت دسترسی به این مقامات رو ندارن و این اسرار رو ندارن رو قطع میکنه، در پایان به این مطلب اشاره میکنه که حالا اگر کسی به این معنا از ربوبیت کافر شد، یعنی نخواست که این ربوبیت رو بپذیره، این چه پایانی خواهد داشت؟ میفرماید وللذین کفروا بربهم. اینجا اگه دقت بفرمایید کلمه رب رو به کار میبره، کسانی که به رب کافرن، ربم به هم اضافه میکنه. گرچه در آیات قبلی ما دیدیم که این رب، رب به همه عالمه. ما روز 10 بار میگیم الحمدلله رب العالمین. رب عالمین پیام داره. پیام رب عالمین این هست که شما در هر نقطه از عالم اثری رو مشاهده میکنید، رب این اثر حق تعالی است. یعنی اگر آب تشنگی رو برطرف میکنه، تشنگی برطرف کردن کار حق تعالی است. حق تعالی در آب این قابلیت رو گذاشته که تشنگی رو برطرف بکنه. حق تعالی در دارو این قابلیت رو گذاشته که بیماری رو شفا بده. حق تعالی در معلم این قابلیت رو گذاشته که تعلیم بده. حق تعالی آسمان و آسمان کرده و زمین و زمین کرده و هر اثری در هر جایی که هست رب این اثر اوست. وللذین کفروا بربهم. حالا اگر کسی به این رب کافر شد، محصول این کفر عذاب و جهنم و بئس المصیر. این محصول عذاب جهنمه و بئس المصیر. این کلمه مسیر رو ملاحظه بفرمایید، شما الان چه ترجمه ای از این کلمه دارید؟ یه ترجمه اشتباه که تو ذهن همه هست، مسیر رو همین مسیر ترجمه میکنن، بعد هم تصور میکنن که این مسیر یعنی جاده، مثلا میگه مسیر تهران قم. مسیر اینجا با ساده، از فعل ساره است. ساره یعنی دگرگونی. در لغت عرب اگر چوب آتیش بزنید بشه خاکستر، میگید سار الرمادو، سار الخشب و رمادن، چوب خاکستر شد. این کلمه مسیر مستره، یعنی دگرگونی. آیه میگه بئس المسیر، بد مسیریست، بد دگرگونیست. از همین یک کلمه میشه حرکت جوهری ملا صدرا رو استخراج کرد. یعنی دائما تمام عالم در حال سیرورت و دگرگونیه و کفارم که موضوع سخن این آیه در حال سیرورت و دگرگونی هن. و عدم اعتقاد به پروردگار محصولش یه نوع سیرورتیه که پایان این سیرورت عذاب جهنمه. ما وقتی عمیقا به آیات قرآن کریم دقت میکنیم متوجه میشیم که جهنم و بهشت یه معنای مافوق این معنای ظاهری که اشخاص ازش تصور میکنن داره، و اون معنای مافوق اینه که انسان خودش بهشته و خودش جهنمه. قرآن وقتی از جهنم حرف میزنه بیانش اینه که اتقوا نارا، از آتشی بپرهیزید که وقودها الناس، که هیزم اون آتش مردمن. در جای دیگه وقتی از این آتش صحبت میکنه میگه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، آتشی که فؤاد یعنی جانو میسوزونه. از بهشت وقتی حرف میزنه در انتهای سوره واقعه بیان قرآن کریم اینه که اما ان کان من المقربین، اگر این شخص از مقربین باشه، فروح و ریحان و جنت و نعیم، خودش روح و ریحان و بهشته. سخن این نیست که مقربین صاحب بهشتن، سخن اینه که مقربین خودشون بهشتن. اینجا میفهمد للذین کفروا بربهم، یه داستانی در این عالم هست به نام داستان ربوبیت. داستان ربوبیت اینه که تمام تأثیر و تأثرات عالم ملک تلق حق تعالی است، و اگر کسی از این معنا غافل باشه، غفلت از این معنا در این سیری که داره در زندگیش انجام میده تأثیری میذاره که محصول زندگی این انسان جهنمه و بد سیرورتیه. این آیه داره میگه که دائما انسان‌ها در حال سیرورتن، در حال دگرگونین، و در این دگرگونی عدم اعتقاد به ربوبیت حق تعالی محصولش عذاب جهنمه. نه جهنمی که عذابی یا آتشی را افروخته باشن انسانو در اون جهنم قرار بدن، بلکه خود همین کفر به حق تعالی این خودش جهنمه، جهنمی که جایگاه شعلش در درون جان خود انسانه. و بعد در فراز بعدی محصول این جهنم رو بیان میکنه، توصیف میکنه، میفهمد چه جور جهنمی. میگه جهنمی که اذا القوا فیها، وقتی در اون غلقا میشن و قرار میگیرن، سمع اولها شهیقا و هی تفور، از این جهنم یک صدای تنفس، شهیق یعنی صدای تنفس، صدای تنفس و فوران میشنوند، که تکاد و تمیز و من القیز، نزدیک این جهنم از شدت عصبانیت از هم پاشیده بشه. کلما القی فیها فوجون، هر زمانی که یک گروهی در این جهنم قرار میگیرن، سألهم خزنتها ألم یأتکم نذیر، اون خازنهای جهنم و ملائکه‌ای که در جای دیگه این خازنها رو به ملائکه‌ای که جهنم رو اداره میکنن تعبیر میکنه، در تعابیر دیگه داریم علیها ملائکتون غلاظون شداد، ملائکه‌ای بسیار سخت و با شدت بر این جهنم محافظ و حافظن. در جای دیگه میفهمد علیها تسعت عشر، حتی عددشون هم بیان میکنه، و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، اینا ملائکه‌ای هستن که در بعضی جاها تعدادشون رو 19 تا معرفی میکنه. حالا این اعداد چیه؟ اینا خودش اسرار قرآنه. اینجا میفهمد این خزنه که در جای دیگه میگه ملائکه، از اینا سوال میکنن که الم یأتکم نذیر، آیا یک نظیری برای شما نیومده بود؟ یک کسی که از این وضعیت شما رو انذار کنه، به شما اعلام کنه که یک چنین پایانی در انتظار شما هست. پاسخشون که من فقط پاسخ رو نقل میکنم ولی توضیحش رو میذارم میشه برای جلسه بعد، اینه که قالو بلا قد جاءنا نذیر، پاسخ میدن که چرا، نذیر آمده بود، اما کذبنا، ما تکذیب کردیم و گفتیم ما نزل الله من شی، خدا چیزی رو نازل نکرده. ان انتم الا فی ضلال کبیر، شما در گمراهی آشکار هستید. بعد میرسه به اوج داستان که انشالله این اوج رو ما میذاریم برای جلسه آینده. سوال اینجاست، چه اتفاقی میفته که آدم دچار این وضعیت میشه؟ یعنی به رویت حق تعالی کافر میشه، نظیر رو تکذیب میکنه، محصول کارش میشه جهنم، در جهنمی قرار میگیره که از شدت غیظ و عصبانیت در حال انفجاره. پاسخ این سوالات این آیه آخره، قالو در جواب میگن لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر ما دو خصوصیت داشتیم، یک نسمع او شنوایی داشتیم، علامه میگه شنوایی منظورش التزام به مقتضای شنواییه، یعنی یه دستورالعملی برای ما اومد، اگر ما به این دستورالعمل رو به منصه ظهور میرسوندیم، بهش عمل میکردیم، یا تعقل میکردیم. تعقل هم ایشون تعبیر میکنه، میگه لازمه تعقل طلب خیر و اجتناب از شر. اگر ما این دوتا کار رو انجام میدادیم، ما کننا فی اصحاب السعیر، یا گوش میدادیم یا تعقل میکردیم. اگر این دو صفت رو داشتیم، ما جزء اصحاب سعیر نبودیم. سعیر یعنی همون آتش. حالا این فراز یه توضیح مفصلتری داره که انشاءالله اون توضیح مفصلترشو من میذارم برای جلسه آینده، اگه توفیق خدمت داشتم.